الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون کاربرد اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه است که مقصود از این اطلاق اطلاق نسبیه. و نامحدود بودن مقصود نیست، بلکه نسبت به دیگر ولایات که در فقه مطرح است و هر کدام در بعد خاصی ولایت دارن، ولایت فقیه در رابطه با شؤون عامه و مصالح امت مطلقه، یعنی همه ابعاد را که در این رابطه هستند شامل می شود، یعنی ولی امر مسلمین که علاوه بر شرایط لازم دارای مقام فقاهت هم هست، بایستی طبق آیین شریعت و طبق دستورات شرع عدالت را اجرا کند و مصالح امت را در تمامی ابعاد تضمین کند. این معنای اطلاق. بعضی ها، یعنی حتی کسانی که از خودی هستن، یعنی نظر موافق دارن، اما یه مقداری شاید تون روی کرده باشن، اینها میخوان بگوین که نه، ولایت او فراتر از این حرف هاست. ما بحث را میبریم بالاتر، یعنی ما ولایت فقیه را امتداد ولایت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در شؤون سیاسی میدانیم. ببینیم آیا ولایتی را که اونها در این رابطه داشتن در چه محدوده بوده است؟ اون وقت در همون محدوده برای فقیه در دوران غیبت هست و هیچگاه فرق بر اصل زیاده نمی شود. کسانی که خیال کردن ولایت پیغمبر اکرم فراتر از این حرف هاست، آیاتی را که دیروز قرائت کردم ممکن است مورد استنادشون باشد. یکی این آیه شریفه است در سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و آیه دیگر باز در همین سوره آیه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. آیه قبلی میگوید پیغمبر نسبت به مؤمنین از خود اونها اولاست، یعنی اگر پیغمبر اکرم تصمیمی در رابطه با مؤمنین با امت گرفت، این تصمیم نافذ است، خود مؤمنین در این رابطه حق هیچ گونه اظهار نظر و اظهار بشاب وجود نباید بکنن. یعنی تصمیمی که خودشون میگیرن یا تصمیمی که پیغمبر میگیره، تصمیم پیغمبر نافذ است. این آیه اول. آیه دوم هم میفرماید به این که هیچ مؤمن و مؤمنه ای موقعی که خدا و رسول تصمیمی گرفتن دیگر اختیاری از خود ندارن، یعنی مجاز نیستن که اظهار نظر کنن و باید کاملا مطیع و فرمانبردار و یسلمو تسلیما. این دعایه ممکن است این گونه ازش برداشت بشه. ولی این دعایه در رابطه با یه مسئله عمیق‌تری است، در رابطه مسئله مهمتری است و اون در رابطه با امور کشورداری و در رابطه با سیاست گذاری دولت حاکم است. این دعایه در این رابطه داره بحث میکنه. عرض کردم قرآن کتابی است که به مسائل سیاسی خیلی عمیق پرداخته. میگوید اگر دولت دولت حق باشد، دولت دولت عادل باشد، دولتی که بر پایه‌های عدل و قسط استوار است، اراده دارد اون دولت که اراده خدا را در زمین پیاده کند، حاکم کند. خیلی حالا در سایه چنین دولتی من یک سوال میکنم، اصالت از دیدگاه مکتب اسلام برای فرد یا برای جامعه؟ برخی از مکتب ها اصالت را برای جامعه قائلند، فرد در بوتقه جامعه ذوب میشه. این یه مکتب که این مکتب نتونست دوامم بیاره. مکتب دیگر که اینم انشاءالله در حال پاشیدن است، مقدماتش فراهم است، اصالت فرد، یعنی اصالت را به فرد میده، یعنی اصلا تنظیم جامعه برای حفظ مصالح عده‌ای از افراد. ولذا ممکن است یه عده سرمایه داره هنگفت و بزرگ مثل در فلان کشور، اینها سرنوشت جامعه طبق خواست اینها تنظیم میشه. اصالت را به فرد داده. ولذا توده جامعه افراد اینا همه زیر دست و پای این سرمایه داران بزرگ له میشن، طوری هم نیست در این نظام اونها. پس ببینید ما دو مکتب الان داریم در جهان فعلا، یکی مکتبی که اصالت را به فرد میده، یکی مکتبی که اصالت را به جامعه میده. اونی که به فرد میده جامعه را فدای فرد میکنه، اونی که اصالت را به جامعه میده فرد را فدای جامعه میکنه. این به شما ارشد به این که این مکتب ها. اما اسلام اصالت را هم به فرد میده هم به جامعه. یعنی در برنامه ریزی هاش، در تنظیم، هم اصالت الفردی را قائل است هم اصالت جامعی را قائل است. افراد آحاد، تک تک افراد حقوقی دارن، حقوق طبیعی. وقتی میگیم طبیعی یعنی خدادادی. با الفاظ تعجب کنید، گیر الفاظ نباشید. تک تک افراد حقوقی دارن که این حقوق طبیعی اونهاست. یعنی جناب عالی هر که میخوای باش، شهری، روستایی، از فلان خانواده، از فلان خانواده، کذا کذا، این حرفا نیست. شما حق داری که در این کشور و در سایه این دولت بچت را و فرزندت را در راه تربیت و تعلیم تا اونجا که بخواهد باید امکانات برش فراهم باشه. معنی نداره که امکانات تعلیم و تربیت برای بچه شهری ها باشه برای بچه روستایی نباشه. این حرف غلطه. و همچنین از سایر حقوق و بهره‌مندی از مظاهر زندگی و اون چی که مربوط به یک زندگی متمدن راقی و مرفهه، برای تک تک افراد حقوقهایی هست که هر کس باید به اون حقش اگر بخواهد بتواند برسد و هیچ مانعی نباید جلوش باشه به هیچ دلیل. این معنای این است که برای فرد اصالت قائله و میتواند تا هر جا از مظاهر زندگی و حیات بهره‌مند بشه. خب البته حدود و مرز داره که حالا جای بحثش نیست. و همچنین جامعه، خود جامعه اینم یک اصالتی داره، اینم یک حقوقی داره. که باید رعایت بشه که این اسمش بذاریم مصالح عامه. شما حق نداری برخلاف رعایت حقوق جامعه هر کاری بخوای بکنی. خود جامعه اسلامی و این جامعه ایرانی یا هر جامعه ای، این خودش دارای یک حقوقی است. خب حالا اسلام میگوید اگر حقوق جامعه با حقوق فرد این تعارض کرد، تنافی شد بینش، برخورد پیدا کرد، اینجا اسلام حق جامعه را یعنی مصالح عمومی را مقدم می‌داره بر حق فرد. اینجا در موقع برخورد اگر مصلحت فرد با مصلحت جامعه برخورد پیدا کرد، اینجا مصلحت جامعه مقدم است و فرد باید از حق خودش چشم‌پوشی کند. حق مقاومت نداره. مثلا اگر چنانچه مثال ساده برای ایجاد رفاه برای این شهر یا این شهرستان یک خیابان به عرض کذا باید کشیده بشه، چون مردم این منطقه در مضیقه هن، مردم این شهر در مضیقه هستن و بایستی چنین خیابانی کشیده بشه. این به مصلحت جامعه است، یعنی به مصلحت عامه و این مردم این شهرستان. جناب عالی با هزار خون و دل، با هزار تلاش و زحمت یه خانه محقری برای خودت ساختی، حالا تو این مسیر خیابون قرار گرفته، صرف میشین تو این خونه، میگه من این خونه تخلیه نمی کنم. حق نداری؟ خیر، باید تسلیم باشی. یعنی اگر مقاومت کردی تو مخالفت اطیع الله و اطیع امر کردی، تو متمردی. این حسابا نیست. ببینید من از اول گفتم در سایه حکومت عدل حق الهی اینا، اون اول میخش کوبیدم بعد این حرفا را دنبال کردم برای اینکه این حرفا پیش نیاد. حالا همون حکومت جائرم اگر حالا کاری به مصلحت امت میکنه همینجور حکم میشه. حالا یک مثال میزنم برای شما. منصور دوانیقی، این شخص خبیث معروف، همه میشه زینش، مسجد الحرام کوچک بود، تنگ بود و گنجایش طواف را برای حجاج در اون عهد نمیداد. تصمیم گرفت که خانه های اطراف، چون اومده بودن خونه ها را به خود مسجد الحرام چسبونده بودن، ساخته بودن، این خانه ها را بخره، خراب کنه و مسجد الحرام را توسعه بده. عده‌ای گفتن ما تخلیه نمی کنیم. گفت بابا پولش میدم دیگه. پول میداد، پول میداد، خانه رو میخرید و خانه رو خراب میکرد که مسجد رو توسعه بده. عده‌ای گفتن نمیفروش. الناس مسلطون علی اموال، من مالک این خانه هستم، نمیخوام این خانه رو تخلیه کنم و نمیخوام بفروشم. منصور دوانقی یک استفتا کرد از امام صادق صلوات الله علیه که یبن رسول الله ما به یه همچین مشکلی برخورد کردیم، چه می فرمایید؟ حضرت در جواب فرمود به اونها بگو هل ورد البيت عليكم ام انتم وردتم على البيت، یعنی از اونها بپرس این خانه شما اینجا بودید و این خانه اینجا ساخته شد، خانه کعبه یعنی بیت الحرام، یا اینکه این خانه اینجا بود شما اینجا اومدین خونه ساختید، کدامه؟ طبعا معلوم است خانه مسجد الحرام بود، اینا بعد این خانه ها رو اینجا ساختن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه خانه خدا این مال همه مسلمان هست، پس این خانه حریم داره و می تواند این خانه بر حسب تقاضای مسلمان ها، چون هرچی مسلمان ها زیاد میشن تقاضا برای توسعه این مسجد خود به خود هست، پس این خانه حق داره هی خودش توسعه بده. خود تو اومدی گوشه خانه خودت خود ساختی برای چی؟ بی خود میخواد ساختی. لذا حضرت فرمود خانشو قیمت کن، پولشم بده تو صندوق و بعدم اسباباش از خونه بریز بیرون، خانشو خراب کن، مسجد توسعه بده. میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه. ببینید این آیه ها مربوط به این مسائله. اگر دولت حق، دولت عادل یا فرضاً دولتی باشه مثل منصور، اما کاری که میکنه کار خودش حقه، ولو اون دولت ناحقه اما کار حقه، یعنی کاریست به نفع مسلمان ها. اگر تصمیمی گرفته شد دیگه مردم آحاد، یعنی اون یکی بگه من نه، اون بگه نه، اون نق بزنه، اون این حرفا نیست، باید تسلیم باشن. این آیه اینو میخواد بگه. نه اینکه نعوذ بالله نعوذ بالله گفتن پیغمبر حق داره به یه نفر بگه زنت طلاق بده تا من زنت رو بگیرم. ببین تا این حد گفتن بعضیا، چه حرف ناروایی. النبی اولا بالمؤمن انفسهم، اینو نیست. اینجا که عنوان النبی یا اذا قضى الله و رسوله امرن که مطرح کرده، مسئول به همین مسائله، یعنی در سیاست گذاری هایی که در رابطه با مصالح امت است افراد نباید مقاومت کنند، افراد باید تسلیم باشن. همین روایتی که خوندم به درد نخورد. بله این روایت نمیتونه تفسیر کنه این آیه را. خب اجازه فرمود این چه عرض کردم. شما از خود لحن آیه باید به دست بیاری. اذا قضا الله و رسول و امرن، این امر نه بابا، این امرن یعنی زید زنش طلاق بده، چه حرفی شدی؟ عرض کردم دیگه خود لحن آیه پیداست. پس این به شما ارشد به این که این امر من شأنه، شأن اینجا عمومی مقصود مطلقه. خب حالا این یک مسئله راجع به این دعای شریفه. یه مقداری دوستان به زحمت بدن به خودشون به تفاصیل اونجا رجوع بکنن، مطلب براشون روشن میشه. آره علای حالا شأن نزول این آیه ها رو ببینن کجاست. اینا راجع به تصمیماتی است که پیغمبر میگرفت در جنگ یا صلح یا کذا یا کذا. مسلمان های بهانه جویی میکردن، چه میکردن؟ این آیه ها همه اینا اومده برای اینکه جلو بگیره از این حرفا که اگر چنون چه سیاست گذاری طبق مقررات و وفق مصالح عمومی و برای تأمین مصالح امت تصمیم گرفته شد، افراد نباید مقاومت بکنند. این مال این دعایه شریفه. و اما آیه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. نحوه استدلال به این آیه برای این آقایونی که میخوان بگوین حرف حرف اوست و تصمیم تصمیم اوست و هرچه او تصمیم گرفت همان است و باید اجرا شود، من میخوام عرض کنم خدمتتون که یک اشتباه کوچکی در این آیه رخ، یعنی در فهم این آیه رخ داده برای خیلی ها. به شما عرض شد که اساساً موقعی که اینجور عبارتها در قرآن کریم راجع به پیغمبر است، شما پیغمبر را به عنوان یک شخص در اینجور جاها تصور نکن. شما ببین منظور از این آیه چیه؟ کدام یک از عناوین پیغمبر مورد خطاب در این آیه است یا مورد اشاره است؟ اون عنوان مخاطب این آیه است، نه شخص پیغمبر. مثلا و این کنت فی ریب مما نزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولا تكونن من الممترين. خوب دقت کنید. و این کنت فی ریب مما نزلنا علیک. حالا اگه این خطاب به شخص پیغمبر باشه، شخص پیغمبر به عنوان انه پیغمبر، اصلا این معقوله؟ و این کنت فی ریب، یعنی اگر شک داری در چی؟ مما نزلنا علیک، یعنی اگر شک داری در چی؟ مما نزلنا علیک، یعنی در این دین، شریعت، قرآن که ما بر تو نازل کردیم، اگه شک داری فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، یعنی برو از یهودیا و مسیحیا بپرس. ولا تكونن من الممترين، مبادا تو شک بکنی. حالا شما به خودتون رجوع کنید، به درونتون مراجعه کنید. معقول است که مخاطب شخص پیغمبر باشه اینجا؟ وقت تازه پیغمبر در اسلام و در قرآن و در شریعتی که برش نازل شده و در وحی که بهش شده شک بکنه، بعدم برای رفع شکش بره سراغ یهودیا. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، شما رو این آیه ها یه قدی تدبر بکنید، تعمق کنید. اصلا میدونم باید یک در هزار احتمالش داده بشه اگر مخاطب شخص پیغمبره. اجازه بدین صحبت مخاطب به این آیه کیه؟ اینجا مخاطب اینجا مخاطب به این آیه شخص پیغمبرم نیست. بله؟ چی؟ و... بله بله، عرض کردم یه خورده بخوردون زحمت بدید، فشار بدید، همه این مسائل حل میشه. حالا یه حالا ببینید، پس مثل این آیه خطاب ولو مخاطب پیغمبره، اما امام باقر میفرماید نزل القرآن بی ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. یعنی اصلا شخص پیغمبر اینجا مخاطب نی، به پیغمبر داره میگه تا اون دیگری، یعنی ایها الذی یشک فی مثلا رسالت. در واقع مخاطب به این خطاب در این آیه که الان قرائت کردم مشرکینه. مشرکینن و چون مشرکین که عرب جاهلی هستن، عرب جاهلی نسبت به اهل کتاب به عنوان ملت باسواد تلقی می کردن اینها را، چون خودشون را بی سواد و امی می دونستن و اهل کتاب را با سواد می دونستن، اون وقت خدا در این آیه میگه اگر شما نسبت به پیغمبر اسلام و اینکه بشر آیا ممکن است طرف وحی الهی قرار بگیره، آیا بشر ممکن است بر او وحی بشه، شریعت بیاد، کتاب بیاد، اگر این چیزا را نمیدونید اهل کتاب از اونا بپرسید که آیا امکان داره بر بشر کتاب بیاد یا نه، وقت اونا به شما خواهند گفت. پیدا کرد این آیه را. حالا بلند بخوانید. آها آها، من کلمه شک را به رای بگفتم. بله آه، فاین کنت فی شک. خب علای حالا ببینید، پس اینو میخوام عرض کنم که در اینجور موارد وقتی که میگه اذا قضى الله و رسوله امرن، این مراد شخص نیست، همونجا مراد یعنی زعیم و زعماء سیاسی و سیاستمداران و کسانی که مسئولیت امور عامه در اختیارشونه. و اما آیه دیگر و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. در این آیه خداوند به پیغمبر اکرم می فرماید و شاور هم فی الامر. اینجا مخاطب به شاور هم کیه؟ دقت می فرمایید، پیغمبر سه شخصیت داره. یکی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، ابن عبدالمطلب، یک فرد برجسته و مورد اعتماد در محیط مکه، یک فرد شخصی اما یک فرد خیلی برجسته. این شخصیت فردی پیغمبر رو تشکیل میده که یک کارهای شخصی هم مربوط به خودش خانوادش داشت که در رابطه با امور شخصی خودش بود. این یک شخص. شخصیت دوم پیغمبر انه نبی مرسل من جانب الله، پیام از جانب خدا آورده و به مردم تبلیغ کرده که این میشه مقام نبوت، شخصیت نبوت او. پس انه نبی، اینم شخصیت دوم. شخصیت سوم پیغمبر زعیم سیاسی، رهبر، قائد الامه. حالا مخاطب به این خطاب کدام یک از این سه شخصیت پیغمبره؟ آیا خداوند وقتی به او دستور مشاورت داره میده، پیغمبری که یک فرد عادیه این دستور را دریافت کرده، یا به عنوان انه نبیون این دستور را دریافت کرده، یا به عنوان انه زعیمون؟ قطعا سومیست. چرا؟ چون در امر و نبوت پیغمبر با کسی مشورت نمی کرد. در اموری که در رابطه با احکام شرع، مبانی شرع، این با کسی مشورت میکنه پیغمبر؟ مثلا نماز مغرب 3 رکعت بشه یا 4 رکعت، معنی داره که مشورت کنه؟ به شما عرض شد که سجده سهو کذا، نمیدونم شرائط نماز، شرائط روزه، مربوط به احکام شریعت، جای مشورت نیست. این آیه هم راجع به امور شخصیش نمیخواد بگه مشورت کن. که حالا اگه امروز میخوای چه خوراکی بخوری، چه کار بکنی، به اینم رفت نداره. مخصوصا فل امر، این فل امری که به دنبالشه روشن میکنه. و شاور هم فل امر، این امر یعنی امر الزعامه. پس خداوند به پیغمبر اکرم دستور میده که در سیاست گذاری و در سیاست مداری مشورت کن. با کی؟ هم، این هم به کی برمیگرده؟ به امت، یعنی مردم. یعنی زعیم امت باید در سیاست گذاری با مردم مشورت کنه. این آیه ببینید خیلی قشنگ و خیلی گویا مسئله را روشن داره میکنه. و اگر خوب دقت بکنیم در مسائل سیاسی، اسلام و قرآن برای مردم جایگاه بلندی قائل شد. یعنی مردم حق دارن که در سیاست گذاری، در امر کشورداری سهیم باشن. یعنی تو به عنوان زعیم بایستی با مردم مشورت کنی. درست شد؟ خیلی خوب. حالا مشورت کردن با مردم در سیاست گذاری ها این انحاء داره، یعنی انواع و اقسام داره. بعض امور باید به آراء عمومی گذارده بشه، بعض امور باید با نماینده های مردم در میان گذاشته بشه، بعض امور با نخبگان مردم باید در میان گذاشته بشه. ولی هرچه میچرخی باز به مردم میرسه. تا اون امر چه باشد، حتی برای اینکه یه نقشه جنگی یا یه پروژه بهداشتی یا صنعتی، این باید با کسانی که در این رشته تخصص دارند و از متن جامعه مشاور، از آمریکا نباید بیاد. کشور اونو پر کرده بود از مشاورین امریکا. نه، حتی حالا میخوان یک مثلا پروژه عمرانی چه هرچه هست، تا اونجا که امکان دارد باید از متن جامعه استفاده کرد، از خود مردم. چرا؟ چون این را شما یقین بدان، بزرگترین مشاور اگر از خارج استخدام کنید، این دلش به حال این ملت و این مرزبوم به اندازه بچه های خود این مرزبوم نسوخته. اگر چنونچه پیشنهادی هم میکنه، ولو 1% خیلق میره به نفع کشور خودشه. مثلا میگه این صد را اینجوری بسازید، اینجوری بسازید، از این گونه مسائل استفاده کنید، ولی وقتی در این دستور رو میده میدونه اون فلان چیز تو کشور خودش ساخته میشه. اینا هست. این چیزا خیلی اهمیت داره. همین رضایی که الان در آمریکا در بدره، پسر محمد رضا، این وقتی به دنیا اومد، آستان قدس رضوی یک هدیه فرستاد برای این تازه مولود. هدیهش چه بود؟ یک گاهواره از پول حضرت رضا، از موقوفات، یک گاهواره تمام طلا، طلای ناب فرستاد برای اینکه این شاهزاده در این گاهواره. خیلی خوب. اما اون مربیه‌ای که به اصطلاح ما لله، که این بچه رو باید تربیت کنه و بهشیزی کنه، یه خانم ایتالیایی بود. این خانم ایتالیایی گفت که این گاهواره بهداشتی نیست و من سفارش میدم از ایتالیا یه گاهواره بهداشتی برای این شاهزاده بسازن. جناب شاه هم گفت پس این گاهواره تقدیم به شما. یه گاهواره تمام طلا از پول حضرت رضا داده شد به این خانم ایتالیایی، چون فرمایش فرموده بودن که این بهداشتی نیست. عینید. واقعا من اون وقت سرسام گرفته بودم که این ایران به کجا داره میره. شاید خیلی شما ندونید اون وقت چه خبر بود، اصلا معلوم نبود کجا داره میره، به کدام هاویه ای داره سقوط میکنه. علی حالن ببینید در این آیه میگه وشاور هم، یعنی باید طرف مشورت مردم باشن. در این آیه دقیقا برای مردم سهم اول را منظور داشته، مردم در سیاست گذاری و در سیاست های دولت باید سهیم و شریک باشن، یعنی دولت باید در تمام سیاست ها مردم تو جریان بذاره. و به مردم اجازه اظهار حق نظر بده. چرا؟ تا این دولت بشه مردمی و مردم این دولت رو از خود بدانن. اما اگر مردم را به حساب نیاورد، اون وقت این دولت میشه غیر مردمی. حکومت اسلامی یک حکومت مردمی کامل العیار است. پس پس دستور میده و شاورهم فی الامر. بسیار خوب. در این آیه بحث های بسیار ظریفی است، من انشاءالله خدمتون عرض میکنم. امروز وقتمون تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.